سال 1365 فرا رسید. لشکر خطی را در کارخانه نمک بین دو جاده ام القصر بصره تحویل گرفته بود. چپ و راست ما لشکرهای امام حسین، عاشورا و کربلا بودند. علی آقا باز هم داشت یارگیری می کرد. از آن روز کار ما در کارخانه نمک دو چیز بود: یا به خط می رفتیم و کنار نیروهای پیاده گردان بودیم، یا به عقب برمیگشتیم و به ناب تأکید علی آقا آموزش غواصی می دیدیم. لباس تنگ و چسبان غواصی در آن هوای سرد و آب سردتر اروندرود می چسبید. علی آقا ما را در گروه های 10 نفری تا دهانه خلیج فارس می برد، آنجا که عرض رودخانه وحشی اروندرود در دلتای خود بیش از همه جا و حدود 2 کیلومتر است. سرعت آب هم به دلیل ورود آب رودخانه به خلیج وحشتناک است. کنار ساحل می ریختمان داخل آب و گاز قایق را می گرفت و می رفت آن طرف در سمت ساحل خسرو آباد و اروند کنار. 2 کیلومتر فین می زدیم و با آب شور و سرد و مواج می جنگیدیم. پایمان به گلهای لب ساحل نرسیده می گفت برگردید جای اول و باید از کت و کول می افتادیم و 2 کیلومتر دیگر فین می زدیم. ترس از کوسه ها هم نگرانمان می کرد. هر لحظه انتظار داشتیم از زیر پا کوسه ای بالا بیاید و دندانهایش را داخل پاهایمان بفشارد. این کار مخاطراتی هم داشت. آب تا حلق می رفت و خفگی دست می داد و داخل امواج اق می زدیم و بالا می آوردیم. توپخانه عراقی ها هم بیکار نبود، به شکل کور داخل آب را می زد. یک بار پره قایق پای یکی از بچه ها را برید. با این همه زنگ تفریح خوبی بعد از بازگشتن از خط بود. گاهی هم شدت سرمای داخل آب فک و دندانها را قفل می کرد و عضله پاها می گرفت و در این حال ادرار کردن توی لباس غواصی مثل یک کمپرس آب گرم گرفتگی عضلات را رفع می کرد. این هم شده بود جو که بچه ها در اوج غواصی. وقتی برمی گشتیم و از آب بیرون می آمدیم تمام بدنمان را آب می کشیدیم و یاد می کردیم حماسه غواصانی را که 2 ماه گذشته از این آب در زمستان در شب تاریک عبور کردند و خط فاو را شکستند و آن موقع بود که مجلس روزه زندمان میکرد. 20 روز از آموزش غواصی در اروندرود گذشت. حالا اینقدر مهارت پیدا کرده بودیم که اروند وحشی برایمان مثل یک رودخانه آرام رام شده بود. علی آقا لب ساحل به خطمان می کرد و مسابقه شنا می گذاشت. من در هر 2 مسیر رفت و برگشت از بقیه جلوتر بودم. داخل آب هم چیزی می خوردم، مثل جیره جنگی یا شکلات های قهوه‌ای رنگ و پر انرژی که زیر لباس غواصی زیر بغل گذاشته بودم. آنجا زیپ را می کشیدم و شکلات ها را می جویدم. بچه ها می گفتن خوش خوراک، اینجا هم می خوری؟ می خندیدم و گاهی به آنها که هم پای من می آمدن تکهی شکلات می دادم. یک روز در مقر واحد استراحت می کردیم که چشمم به گل محمدی افتاد و باز شیطنتم گل کرد. او به شدت قلقلکی بود، تا جایی که اگر دستهایت را مقابلش باز و بسته می کردی بدنش تکان می خورد و چه برسد به قلقلک واقعی که در این صورت نصف جان می شد. بنده خدا راحت و آرام زیر آفتاب و روی یک تخته باریک خوابیده بود. تخت از زمین بالا بود و من می توانستم با چند فانوسخه که آماده کرده بودم از پا تا سینه او را به تخت ببندم. 4 فانوسخه را دور او به تخت بستم. آنقدر خوابش سنگین بود که نفهمید و بیدار نشد، تا آنجا که جوراب‌هایش را هم از پا کندم و اینجا بود که از خواب پرید. اما دیر شده بود. اول از دور با پنجه دستهایم را باز و بسته کردم. خندید و جنبید و التماس کرد که نکن. بعد با ناخن افتادم به کف پاهایش. انگار نه قلقلک شلاق می‌خورد، بالا و پایین می‌شد. چند نفری هم که شاهد این شیطنت بودند می‌خندیدند. هر چه التماس کرد گوشم بدهکار نبود. آنقدر به خودش فشار آورد که فانوسقه جدا شد. حالا نوبت او شده بود، اما باور کردنی نبود. رفت سر وقت اسلحه و کلاش را برداشت. من که دیدم موضوع جدی است فرار می کردم و او با عصبانیت تیراندازی می کرد و راهی جز این نبود که خودم را برسانم داخل سنگر علی آقا. علی آقا با شنیدن صدای تیر از سنگر بیرون آمد و من مثل بچه پشتش پنهان شدم. از ماوقع که با خبر شد گل محمدی را آرام کرد و اسلحه را گرفت و به من گفت خودم می کشمت. آخر این چه جور شوخی است؟ آنقدر با علی آقا خودمانی شده بودیم که بگویم تمام این شوخی ها از گور خودت بلند می شود. خودت یادمان دادی این طوری باشیم و دیدم رفت طرف اسلحه. از سنگر زدم بیرون. حالا او استادانه تا یک وجبی پاهایم تیر می زد و من فرار می کردم و می گفت دیدی که دروغ نگفتم. بعد از مدتی به خط رفتیم، خاکریزی الشکل که عراقی ها هم مقابل ما بودند و هم در سمت چپ ما. خاکریز ما هم به تبع آنها الشکل بود. آنجا دور قناسه زنها و تکتیر اندازهای عراقی بود. سر که از خاکریز بالا می آمد تیر توی پیشانی می نشست. سنگر ما سنگر فرماندهی گردان یعنی حاج ستار ابراهیمی بود. حاج ستار گفت خوش لفت، اینجا اگر سرت را بالا ببری مثل آن بنده خدا می شوی که دیروز شهید شد. و خونی را که روی گونی ریخته بود نشانم داد. به غیرتم برخورد، پرسیدم خمپاره شست توی خط داری؟ نه، اگر ما یکی بزنیم عراقی ها 100 تا جاش جواب میدن. حاج ستار را راضی کردم که خمپاره شست بیاورن. با 200 گلوله خمپاره و قنداق خمپاره را خوب توی زمین فرو کردم و رویش را با گونی و الوار محکم کردم طوری که تکان نخورد. حاج ستار پرسید فله ای کار میکنی یا با حساب و کتاب؟ اول جنگ توی مریوان آموزش خمپاره دیدم، انشالله که شرمنده شما نشوم. حاجی به نیروهایش گفت که بروند داخل سنگرهایشان و اولین خمپاره را به سمت سنگرهای مقابل فرستادم. فاصله ما با عراقی ها 700 متر بود. گلوله اول سینه‌کش خاکریز خورد. 5 متر اضافه کردم و خمپاره دوم را فرستادم. دومی روی سنگر عراقی ها نشست. کنارم یک بسیجی بود که سری ماسوره ها را می کشید و من با چرخاندن دستگیره خاکریز را از ابتدا تا انتها زیر خمپاره گرفتم. از ساعت 2 تا 6 عصر زدم. عراقی ها جرأت نمی کردن سرشان را بالا بیاورند و تیراندازی کنند. خط ما آرام بود، اما عراقی ها با کاتیوشا عقبه ها را زیر آتش گرفته بودند. از عقبه به حاج ستار بی سیم زدن که چند نفر مجروح شدند. همان وقت 2 تا خودروی آیفا از عقب به سمت عراقی ها آمدند. پیدا بود که نیروها را به راحتی تا خط مقدمشان می آورند. چند خمپاره 60 مانده بود. آنها را با دقت به سمت 2 آیفا فرستادم و با دوربین نگاه کردم. خمپاره ها روی یکی از آیفاها فرود آمد و کلی تلفات گرفت و از روز بعد دیگر سر و کله قناسه زنها پیدا نشد.